اصول موفقیت اثر جک کنفیلد تهیه شده در کانال ریچمن فصل 32 فایل صوتی دوم ادامه مطلب افکار همیشه یا هرگز در واقع به ندرت اتفاق می افتد چیزی مشمول همیشه یا هرگز باشد. اگر فکر کنید برخی از چیزها همیشه اتفاق خواهند افتاد یا هرگز به آنچه که می‌خواهید دست نمی‌یابید، از همان ابتدا به سرنوشت بدی دچار می‌شوید. وقتی از واژه‌های همه یا هیچ ماننده همیشه، هرگز، هرکس، هیچکس، هر وقت و هر چیزی استفاده می‌کنید، معمولاً در اشتباه هستید. در اینجا مثال‌هایی از افکار همیشه یا هرگز را آورده‌ایم. من هرگز اضافه حقوق نخواهم گرفت. من هرگز وقتی را به خودم اختصاص نمی دهم. همه از من سوء استفاده می کنند. کارمندان هرگز به حرف من گوش نمی دهند. آنها همیشه مرا مسخره می کنند. من اصلا وقت آزاد ندارم. هیچ کس به حرف من تره خورد نمی کند. هر وقت ریسک کنم به زمین می‌خورم. هیچ کس به زنده بودن یا مردن من توجه ندارد. هرگاه احساس کردید افکارتان بر اساس همیشه یا هرگز است، سعی کنید آن را با افکاری که واقعاً درست است جایگزین کنید. به جای جمله شما همیشه از من سوء استفاده می‌کنید، بگویید وقتی شما از من سوء استفاده می‌کنید، عصبانی می‌شوم. اما وقتی به یاد می آورم در گذشته چه لطفی در حق من کرده اید و باز هم خواهید کرد، فراموش می کنم. توجه بر چیزهای منفی. برخی از افراد فقط به جنبه های بد یک موقعیت توجه می کنند و به جنبه های خوب آن هرگز توجه نمی کنند. بعد از برگزاری یک دوره آموزشی برای معلمان دبیرستان، متوجه شدم اکثر معلمان بر جنبه های منفی توجه دارند. اگر آنها درسی را به 30 نفر می دادند و 4 نفر آن را فرا نمی گرفتند، به جای اینکه به آن 26 نفری که درس را آموخته بودند و احساس خوبی داشتند توجه کنند، به 4 نفری که درس را نگرفته بودند و احساس بدی داشتند توجه می کردند. یاد بگیرید به دنبال چیزهای مثبت باشید. این کار باعث بهتر شدن احساس شما و مهمتر از آن ایجاد زمینه‌ای برای موفقیت‌های آتی می‌شود. اخیراً یکی از دوستانم تعریف کرد فرد بسیار ثروتمندی در یک مصاحبه تلویزیونی گفته است نقطه عطف زندگی من صبح روزی بود که از همه همکارانم خواستم درباره یک اتفاق خوشایند که در طول هفته گذشته برایشان اتفاق افتاده صحبت کنند. در شروع همه حرف‌ها در مورد مشکلات و سختی‌ها بود، ولی بالاخره یکی از آنها گفت در طی هفته گذشته یکی از راننده‌های شرکت برای او خبر قبولی دانشگاه را آورد و در این خبر برای او به معنی رسیدن به آرزوهایش بود. پس از صحبت‌های آن همکار، کم کم بقیه سعی کردند دید مثبتی داشته باشند و به جای توجه به جنبه‌های منفی، به جنبه‌های مثبت زندگی توجه کنند. در هر موقعیتی به دنبال چیزهایی برای سپاسگزاری باشید. وقتی فعالانه به دنبال چیزهای مثبت باشید، سپاسگزارتر و خوشبین‌تر می‌شوید و این برای ایجاد زندگی رویایتان ضروری است. به دنبال چیزهای خوب باشید. همسرم اخیراً دچار یک حادثه رانندگی شد. او در تقاطعی که چراغ راهنمای آن به خاطر قطع برق خاموش بود، با اتومبیلی که به طرفش پیچید تصادف کرد. او می توانست منفی فکر کند و بگوید چه اشتباهی از من سر زد. باید توجه بیشتری می کردم. زمانی که برق قطع بود، نباید برای رانندگی بیرون می رفتم. اما به جای آن به جنبه های مثبت فکر کرد. خیلی خوششانس بودم که زنده ماندم و آسیب زیادی ندیدم. راننده اتومبیل مقابل هم زنده و سالم است. خدا را شکر می‌کنم که در ماشین امنی بودم. خوشحالم از اینکه پلیس خیلی زود آمد. عجیب است که افراد زیادی برای کمک در آنجا بودند. این زنگ خطر خوبی بود. برای اینکه قدرت سپاسگزاری را در وجود خود تقویت کنید، هر صبح 7 دقیقه را صرف نوشتن چیزهایی کنید که در زندگی از آنها سپاسگزار هستید. من این را به عنوان یک آیین روزانه برای بقیه زندگی توصیه می کنم. اما اگر فکر می کنید این کار خیلی طولانی است، آن را حداقل به مدت 30 الی 40 روز انجام دهید. مطمئن باشید در نگرش شما به زندگی نقش بسزایی خواهد داشت. پیشگویی فاجعه. با پیشگویی فاجعه بدترین سناریوی ممکن را در فکرتان ایجاد می کنید و سپس طوری عمل می نمایید که گویی واقعی است. می توانید پیشگویی کنید که میزان فروش ربطی به محصول نخواهد داشت. دوستتان قرار ملاقات را رد خواهد کرد. رئیس پست شما را ارتقا نخواهد داد. یا کشتی آرزوهایتان در هم خواهد شکست. به جای اگر من با او قرار ملاقات بگذارم به من میخندد، این را جایگزین کنید. من نمیدانم که او چه کار خواهد کرد. ممکن است بگوید بله. اگر عقیده دارید بدون اینکه کسی چیزی بگوید میتوانید بفهمید چه در سر دارد، در واقع کسی هستید که فکر دیگران را میخواند. شما میدانید که وقتی به افکاری ماننده او از دست من عصبانی است یا او مرا دوست ندارد فکر کنید، در واقع فکر خوانی کرده اید. فکر خوانی را با واقعیت جایگزین کنید. تا از او سوال نکنم نمیدانم که او چه فکر می کند. شاید او روز بدی را پشت سر گذاشته است. به خاطر داشته باشید شما نمی توانید فکر هیچ کس را بخوانید. شما نمی دانید آنها واقعا چه فکری می کنند، مگر اینکه به شما بگویند یا از آنها بپرسید. احساس گناه. وقتی به واژه‌هایی ماننده باید، حتما، میبایست، اجباراً فکر می‌کنید، احساس گناه به وجود می‌آید. چند مثال برایتان می‌آورم. من باید بیشتر وقتم را صرف امتحانم بکنم. من مجبورم بیشتر وقتم را در خانه با بچه‌ها بگذرانم. من باید بیشتر تمرین کنم. در این صورت احساس می‌کنیم باید چیزی را انجام دهیم و برای انجام آن یک مقاومت درونی به وجود می‌آوریم. اگر احساس گناه را با عباراتی ماننده من می‌خواهم یا آن هوشیارتر خواهد بود و یا آن هدف مرا حمایت می‌کند و این بهترین چیزی است که به آن علاقه دارم جایگزین کنید، مؤثرتر خواهید شد و مشکلی به وجود نخواهد آمد. پس برای رسیدن به موفقیت از دست این مانع عاطفی رهایی یابید. برچسب زدن. برچسب زدن یعنی چسباندن یک برچسب منفی به خود یا دیگری. این مسئله مانند تند نوشتن است که شما را از تشخیص واضح و درست موضوع باز می‌دارد. برخی از برچسب‌های منفی عبارتند از بی دست و پا، احمق، متکبر و بی‌مسئولیت، بی فکر. برخی از برچسب‌های منفی را باید با گفتن جملات زیر جایگزین کنید. به جای گفتن من احمق هستم، بگویید از همه هوشم استفاده نکردم، ولی در هر حال هنوز هم آدم باهوشی هستم. شخصی سازی. وقتی علت یک حادثه خونسا را به خود نسبت می دهید، در واقع شخصی سازی کرده اید. کوین هنوز جواب تلفن مرا نداده است. حتما از دست من عصبانی است. من مقصرم. حقیقت این است که دلایل مختلفی برای رفتار اشخاص وجود دارد که ارتباطی به ما و افکار منفی موجود در ذهن ما ندارند. برای مثال، اگر کوین نمیتواند به شما زنگ بزند، شاید به این خاطر است که بیمار است، به خارج از شهر رفته است یا مشغول کارهای مهمتر است. شما هرگز نمیدانید که چرا دیگران آن کارها را انجام میدهند. منتقد درونی خود را به راهنمای درونی تبدیل کنید. یکی از تمرین‌های بسیار مؤثر برای تربیت منتقد درونی این است که به آن یاد بدهید تمام حقایق را به شما بگوید. برای تبدیل منتقد درونی به راهنمای درونی باید به اصل مهمی توجه داشته باشید. اکثر انتقادات و قضاوت‌های درونی از عشق انگیزه می‌گیرند. بخشی از شما تلاش می‌کند تا قسمت‌های دیگرتان را تحریک کند تا در حقتان خوبی کند. منتقد درونی شما مانند والدین وقتی شما را مورد انتقاد قرار می‌دهد، صلاح شما را می‌خواهد. می‌خواهد بهترین کار را انجام دهید. مشکل این است که فقط بخشی از حقیقت را به شما می‌گوید. در کودکی وقتی کار احمقانه‌ای مثل دویدن جلوی اتومبیل را انجام می‌دادید، والدین شما را تنبیه می‌کردند و به اتاقتان می‌فرستادند. در واقع بدین وسیله می‌خواستند بگویند دوستت دارم و نمی‌خواهم زیر اتومبیل بروی. دوست دارم در کنارم باشی. اما آنها فقط نصف پیام را انتقال دادند. تو چته؟ مگه مغز نداری؟ مگه نمیدانی وقتی ماشین میاد نباید بری وسط خیابان؟ باید یک ساعت در اتاقت بمانی؟ به اتاقت برو و به کاری که کردی فکر کن. آنها به خاطر ترس از دست دادن شما تنها عصبانیت خود را ابراز میکردند. اما در پس این عصبانیت سه پیام دیگر وجود دارد که هرگز بیان نمی شود. ترس، درخواستهای بخصوص و عشق. پیام کامل آنها این چنین است. عصبانیت: از دست تو عصبانیم، چون بدون توجه به اتومبیل ها به طرف خیابان دویدی. ترس: می ترسم آسیب بدی ببینی یا کشته شوی. درخواستها: می خواهم وقتی که کنار خیابان بازی می کنی توجه بیشتری داشته باشی و قبل از رفتن به خیابان توقف کنی و سمت راست و چپ خود را خوب نگاه کنی. عشق: خیلی دوستت دارم. نمی دانم بدون تو چه کار خواهم کرد. تو برایم خیلی عزیز هستی. دوست دارم صحیح و سالم باشی. تو شایسته ای آنی که همیشه از زندگی لذت ببری و سالم و شاد باشی. باید به منتقد درونی خود یاد بدهید به همین روش با شما صحبت کند. می توانید بر روی کاغذ یا به صورت لفظی تمرین کنید. یعنی با خودتان بلند صحبت کنید. من معمولا تصور می کنم با همزاد خودم که در صندلی خالی مقابل نشسته است صحبت می کنم. وقتی در مورد خود قضاوت می کنید، لیستی تهیه کنید و در آن کارهایی را که در نظر دارید انجام دهید و انجام نداده اید یادداشت کنید. لیست می تواند این گونه باشد: به اندازه کافی تمرین نمی کنی، اضافه وزن پیدا کرده ای، پرخور هستی، خیلی شیرینی می خوری، باید بدخلقی را کنار بگذاری، باید کمتر تلویزیون تماشا کنی و زودتر به رخت خواب بروی. اگر زودتر از خواب بلند شوی، وقت زیادی را برای ورزش کردن خواهی داشت. تو تنبل هستی. چرا کارهایی را که شروع کرده ای تمام نمی کنی؟ ورزش را شروع کرده ای ولی به ادامه آن اشتیاقی نداری. بی‌مسئولیت هستی و حرفت را عملی نمی کنی. پس از تکمیل لیست اطلاعات، آنها را با چهار مرحله ذکر شده تطبیق دهید. 1. عصبانیت. 2. ترس. 3. درخواست ها و 4. عشق. در هر مرحله حداقل 1 دقیقه وقت صرف کنید. در مرحله درخواست خیلی خاص عمل کنید. دقیقاً کاری را که می خواهید انجام دهید بیان کنید. جمله دوست دارم غذای بهتری بخورم تا حدودی مبهم است. دقیق تر بگویید: دوست دارم که هر روز حداقل 4 وعده سبزیجات مصرف کنم. دوست دارم غذاهای سرخ کردنی و دسرهای فرانسوی را کنار بگذارم. دوست دارم هر روز صبحانه چند میوه بخورم. دوست دارم همه جور غلات استفاده کنم و به جای خوردن آرد سفید از گندم و برنج سبوستان استفاده کنم. هرچه مشخص‌تر و واضح‌تر صحبت کنید، بهره‌وری بیشتری از این تمرین خواهید برد. این تمرین را با صدای بلند انجام دهید. توصیه می کنم تا جایی که امکان دارد با احساسات و هیجان بیشتری آن را انجام دهید. در ادامه به مثالی اشاره کرده ام تا بدانید استفاده از لیست انتقادات چگونه خواهد بود. عصبانیت: از دستت عصبانیم، چون از خودت بی خود می شوی و به خوبی مراقبت نمی کنی. تو مثل یک آدم شلخته و تنبل هستی. زیاد می نوشی و زیاد می خوری. هیچ نظمی نداری. که می خواهی دست از این کارها برداری؟ فقط بلدی بنشینی و تلویزیون تماشا کنی. من نمی توانم تنبلی تو را تحمل کنم. هر سال چاق‌تر می شوی و از ریخت و قیافه می افتی. لباسهایت تنگتر می شوند و زیبا به نظر نمی رسی. از تو بیزارم. ترس: اگر تغییر نکنی می ترسم به اضافه وزن مبتلا شوی و سلامتیت به خطر بیفتد. می ترسم کلسترول خونت بالا برود و به حمله قلبی دچار شوی. می ترسم دیابتی شوی. می ترسم هرگز تغییر نکنی، جوانمرگ شوی و نتوانی از زندگی بهره ببری. اگر همینطور ادامه دهی هرگز به آرزویت نمی رسی. می ترسم اگر غذا خوردنت را درست نکنی و از خودت به خوبی مراقبت نکنی، هیچ کس به طرف تو نیاید و بقیه عمرت را به تنهایی سپری کنی. درخواست: از تو می خواهم حداقل 3 روز در هفته به باشگاه ورزشی بروی و 4 روز در هفته به مدت 20 دقیقه پیاده روی کنی. از تو می خواهم 1 ساعت از تماشای تلویزیونی بزنی و به سراغ ورزش بروی. خوردن غذاهای سرخ کردنی را کنار بگذاری و از میوه‌ها و سبزیجات تازه استفاده کنی. از تو می‌خواهم بیشتر آب بخوری. عشق: دوستت دارم. می‌خواهم همیشه در کنارم باشی. دلم می‌خواهد رابطه خوبی داشته باشی. لیاقت تو این است که لباس‌های خوبی بر تن کنی و نسبت به خود احساس خوبی داشته باشی. سزاوار توست که تمام رویاهایت به واقعیت تبدیل شوند. دوست دارم همیشه به جای خستگی و افسردگی احساس شادی و نشاط کنی. تو سزاوار زندگی و لذت از هر لحظه آن هستی. سزاوار توست که همیشه خوشحال باشی. هرگاه بخشی از شما در مورد خودتان قضاوت کرد، خیلی ساده پاسخ دهید: از توجهت متشکرم. از چه می ترسی؟ چه چیز خاصی است که از من می‌خواهی انجام دهم؟ این کار چه کمکی به من می‌کند؟ متشکرم. جریان تبدیل منتقد درونی به راهنمای درونی را اولین بار 20 سال پیش تجربه کردم که زندگی مرا تغییر داد. وقتی کارم را در یک مؤسسه آموزشی ترک کردم، به عنوان یک مشاور و سخنران حرفه‌ای استخدام شدم. اما هدف واقعی‌ام این بود که خودم یک مرکز آموزشی تأسیس کنم. می‌خواستم مربی تربیت کنم، در شهرهای دیگر شعبه داشته باشم و تغییر بسیار عظیمی در دنیا ایجاد کنم. اما به نظر می‌آمد لقمه خیلی بزرگی است و از شکست می‌ترسیدم. از همه بدتر اینکه دائم خود را به خاطر نداشتن شجاعت سرزنش می‌کردم. بعد از انجام این تمرین تحولی در من ایجاد شد. از سرزنش کردن دست برداشتم و متوجه شدم به خاطر سرزنش چه چیزهایی را از دست دادم. آنچه که لازم بود انجام شود مرور کردم و روز بعد برای حرفه جدیدم نقشه کشیدم. از مادر همسرم $10,000 قرض کردم و از دوستی خواستم تا شریکم شود. کمتر از 3 ماه بعد اولین برنامه آموزشی آخر هفته‌ام را در سن لوئیس برای 200 نفر برگزار کردم. با تبدیل منتقد درونی به یک راهنمای درونی توانستم بر احساس شکست غلبه کنم و فعالیت‌هایی را آغاز کردم که رویایم را به واقعیت تبدیل کرد. توانستم از کسانی که باعث تحلیل انرژیم می‌شدند جدا شوم و به سوی افرادی که با مصرف انرژی خواسته‌ام را برآورده می‌ساختند حرکت کنم. اجازه ندهید سادگی این تکنیک شما را فریب دهد. این تکنیک بسیار مؤثر است، اما مانند مطالب دیگر این کتاب برای اینکه به ارزش آن دست یابید باید از آن استفاده نمایید. هیچ کس نمیتواند این کار را برایتان انجام دهد. همین حالا 20 دقیقه وقت صرف تبدیل منتقد درونی به راهنمای درونی کنید. کنار هم جمع شوید و برای رسیدن به بزرگترین و بهترین رویاها و الهامات با یکدیگر کار کنید.